أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث دوم رو داشتیم میخوندیم در باب معنای صمد، که از امام باقر علیه السلام در باره توحید پرسیدن. حضرت فرمود که ان الله تبارکت اسماؤه التي يدعى بها و تعالی فی علو کنه واحد توحد بالتوحید فی توحده ثم اجره علی خلقه. خب گفتیم که واحدون توحد به توحید فی توحده، معنیش اینه که اولا خدای متعال واحد است، دوم این که در وحدتش نیز بیمانند است، همچنان که وجود خدا مثل مانند ندارد، وحدت خدا هم مثل مانند ندارد. ضمن این که وحدت خدای متعال حقیقی است، ولی وحدت حقیقی منحصر به وحدت خدای متعال است. اما اشیاء دیگر این گونه نیستند، اشیاء دیگر وحدت حقیقی ندارند، و اگر وحدت های دیگر هم داشته باشند، مثلا وحدت ذلی داشته باشند، تمام خلق در آن شریکند. بنابراین اشیاء دیگر یا مثل و مانند دارند، و یا اگر مثل و مانند ندارند ممکن است داشته باشند، محال نیست که مثل و مانند داشته باشند، و یا این که حالا بفرمایید که مثل و مانند هم نداشته باشند و ممکن است نداشته، ممکن هم نباشد که مثل و مانند داشته باشند، ولی تصور مثل و مانند برای اونها امکان پذیر هست بنابر نظر مشهور. بنابر نظر مشهور که تصور محال امر محال نیست. بنابراین میشه که موجودی واحد باشه و منحصر به فرد باشه و تعددش هم ممکن نباشه، اما در این حال بتونیم که مشابهش رو مانندش رو تصور کنیم. اما اینا بر نظر دقیق محال قابل تصور نیست، به خاطر اینکه چیزی که تصور می شود سهمی از وجود را دارد، و حال اونکه محال هیچ سهمی از وجود و بهری از وجود ندارد. محال مانند معدوم نیست، معدوم می تواند حظی از وجود داشته باشد، همچنان که وجودهای مضاف یا عدمهای مضاف می توانند حظی از وجود داشته باشند. به هر حال خدای متعال واحد است در همه مراتب وجودش. این که خدای متعال واحد است و وحدتش هم بی نظیره، مانند اصل وجود خدای متعال، نیازی برهان ندارد، روشنتر از آن است که، ولی این کل بسیاری هم امور بدیهی را متوجه نیستند، اموری که در یک علمی بدیهی است، مثلا در عقل یا در حوزه عقلی بدیهی است، بسیاری از مردم متوجه نمی شوند. اینکه چیزی در عین حال که موجود است موجود نباشد، این اگرچه امر بدیهی است چون اجتماع نقیزین هست یا ارتفاع نقیزین، اما بسیار متوجه نمیشن. اینکه بسیار متوجه نمیشن نقصی به این بداهت این شی وارد نمیکنه، چنان که در این اصطلاحات عمومی مردم وقتی میخوام مثلا درباره چیزی صحبت کنن یا اعجابشون رو میخوام بیان کنن یا مثلا نشدنی بودنش رو میگن محال ممکنه. این محال ممکنه حکایت داره که فهم روشنی از محال ممکن ندارن، و الا اگه فهم روشنی داشته باشن نمیشه چیزی در عین حال که محال هست ممکن هم باشه و بالعکس. بنابراین وجود خدای متعال بدیهی است، اگرچه بسیاری بدون توجه نکنن و از اون غافل باشن. وحدت خدای متعال هم بدیهی است، اگرچه ممکنه بسیاری از اون غافل باشن. اما در این حال ضمن این که وجود خدای متعال بدیهی است، ولی از اونجا که یا میشود کسانی از اون غافل باشن، یا اگر کسی هم غافل نباشد میشود تذکر داد، میشود تنبیه و انتباه داد، و همین خاطره که اموری که بدیهی هستند اگر سبب بی توجهی کسی و کسانی به اون بشود، یعنی کسانی باشن که توجه به بداهتون نداشته باشن، برای اونها میتوان برهان را کرد، ولی در اونجا برهان حقیقی نیست، اونجا هم در حد تذکر یاداوری به یک امر روشن هست. مثل این خیلی از چیزها رو ممکن آدم در طبیعت، در حوزه محسوسات بهش توجه نداشته باشه، اون کسی که تذکر میده نه اینکه بخواد استدلال بیاره، البته اگر فهم ناپذیر بود یا مثلا امر مدلل بود میتوانست دلیل ارائه کنه، اما در بدیهیات ممکنه که تذکر داده بشه و در نتیجه انسان توجهش به امری جلب بشه. پس دلایلی که در این زمینه بر توحید خدای متعال ارائه می شود، اینها در حکم تنبیهات است و در حکم یادآوری ها. با توجه به ویژگی های خدای متعال، مثلا اینکه وجودش واجب است، یا وجودش نامتناهی است، یا وجودش بسیط است، یا تعبیرهای دیگه کل الکمال هست، این با توجه به اینها هر کدامش میتواند مقدمه یک برهان باشد. از اینکه واجب الوجود هست، وجوب وجود معنای کل الوجود هست، بنابراین تعددش امکان پذیر نیست، چون همین که گفتیم که واجب الوجود یعنی کل الوجود، فرد دومی اگر باشه یا اونم کل الوجود یا بعض الوجوده، در هر دو صورت سبب کل الوجود، سبب سلب کل الوجود بودن از واجب تعالی خواهد شد. بنابر نظر دقیق که وجوب وجود به وحدت وجود می انجامد، اون دیگه کاملا روشن تر هست. اصلا ممکن نیست حقیقتی واجب الوجود باشد ولی در این حال متعدد باشد. سرش اینه که اصلا اصالت وجود برابر است با وجوب وجود، چون یکی از معانی اصالت وجود و شاید دقیق ترین معنای اصالت وجود هم این است که وجود رو به ذات به چیزی نسبت بدهیم. وقتی به ذات به چیزی نسبت دادیم، سلب اون امکان پذیر نیست، سلبش امکان پذیر نباشد، یعنی واجب الوجود هست. و همچنین مثلا باز بر اساس صفات دیگرش، خدای متعال حد و اندازه ندارد. وقتی حد و اندازه نداشته باشد، قطعا و یقینا تعدد هم نخواهد داشت، وحدت خواهد داشت. اینکه ممکن نیست حد و اندازه داشته باشد، متناهی و محدود باشد، به خاطر اینکه محدود باشد یعنی مرکب از وجود و عدم هست. و همچنین دلایل دیگری رو که در این زمینه در علوم عقلی ارائه کردن، تمام اینها تذکرات و تنبیهاتی است بر اینکه اولا خدای متعال واحد است، ثانیا وحدت خدای متعال مثل و مانند ندارد، در وحدانیتش هم واحد است، در یگانه بودنش هم یگانه است، نه فقط یگانه است، خود نوع یگانگیش هم متفاوت است. در یکی از روایات مشهوری رو که در این زمینه داریم، در جنگ صفین اتفاق افتاده، روزهای جنگ، حالا جنگم مدت بسیار طولانی بود و جنگ بسیار سختی هم بود که مسلمون ها چنون جنگی رو نه در دوران خلفا داشتن، نه در دوران امیرالمومنین، نه در دوران پیامبر، چنون جنگ سختی که مثل این بود که تمام کفر و تمام ایمان در مقابل هم قرار گرفته بودن، ولی به خاطر جهل مؤمنان و جهل فراگیر سبب شد که برای همیشه سرنوشت تاریخ تغییر پیدا کرد. برای همیشه افکار و اندیشه های کفرآلود، شرکآلود و نفاق آلود نه فقط حکومت رو به دست آوردن، بلکه دوام پیدا کردن. یک تاریخ تا الان شده 1400 سال، ممکنه هزاران سال دیگر اون اتفاق و رخدادی رو که در جنگ صفین افتاد و نمیبایست بیفته، اون خودشون نشون میده و ظهور و بروز تام و تمام داره. در اونجا امیرالمؤمنین به عنوان مظهر حق، حقیقت حق، به گونه‌ای که باید حقانیت حقها را و مصادیق حقها را و حق بودن اونها را با امیرالمومنین باید بسنجن، در مقابل حقیقت کفر قرار گرفت، یا در مقابل حقیقت نفاق قرار گرفت. جهل مردم که به جای اینکه به اوامر و سخنان امامشون توجه کنن، به سخنان رئیس قبیله توجه میکردن، سبب شد که تاریخ تغییر کند، به گونه تغییر پیدا کرد که تا کنون کسی نتوانست از اون تغییر، اون انحرافات ایجاد شده رو با همه زحمت هایی رو که ائمه علیهم السلام کشیدن، نتوانستن اون تغییرات رو و اون انحرافات رو جبران کنن و جبران هم نخواهد شد. جبران اون به این است که خلق خدا از جهل و نادانی خارج بشوند، انشاءالله در عصر زمان دیگری انجام بشود. در جنگ جمل، ان اعرابیان قام یوم الجمل الى امیر المؤمنین علیه السلام، جنگ جمل که اولین جنگ هست و اولین مرحله است که منافقین یا درجاتی از نفاق دارن خودشون نشون میدن، یه اعرابی، یه نفر آدم ناشناس، حالا اعرابی گفته میشود، گرچه اعرابی رو در زبان فارسی به بیابانگرد، بادیه نشین معنا میکنن، و ولی افرادی که ناشناخته باشه رو میگویند اعرابی. حالا مثلا به زبان امروزی روستایی، قبل همین که آدم روستایی بفهمه همچی سوالاتی رو کنه، یک نفر یه اعرابی یا بادیه نشینی به امیرالمومنین عرض کرد که یا امیرالمومنین اتقول ان الله واحدون، آیا به نظر شما خدا یگانه است و واحد است؟ خب چی گفتن؟ حضرت هنوز چیزی نگفتن، فحمل الناس علیه، مردم به این بنده خدا حمله کردن، هجوم آوردن و گفتن یا اعرابی اما ترا ما فیه امیرالمومنین من تقسیم القلب، مگر نمی‌بینی که امیرالمومنین در چه وضعیتی است، در چه شرایط سختی است؟ معنی تقسیم قلب یکیش همینه که یعنی در شرایط سخت است، و تو این همچی شرایط سختی که امیرالمومنین قرار گرفته تو سوال توحیدی میکنی، سوال علمی میکنی. یک معنی دیگه تقسیم قلب اینه که امیرالمومنین علیه السلام اشتغال خاطر به امور متعدد مهم پیدا کرده است، از طرفی اسلام رو میخواد حفظ کنه بعد از پیامبر، از طرفی اونی هم که اون طرف رفتن بزرگان از صحابه پیامبر و همسر پیامبر هست، در همچی شرایطی که توجه امیرالمومنین به امور مهمی تقسیم شده تو چنین سوالی میکنی. این هم یک تعبیر. یک تعبیر دیگه تقسیم قلب اینه که مگه نمیدی جنگ است و کشتار است و سر از تن جدا کردن؟ در همچی موردی بیایم بحث علمی کنیم، بحث توحیدی و معارف الهی رو مطرح کنیم؟ اعتراض کردم به این بنده خدا. فقال علیه السلام، امیرالمومنین فرمود که دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم، اون چیزی رو که اعرابی سوال داره میکنه همونه که ما هم میخوایم، ما هم از این قوم میگیم که توحید رو بفهمید و پیروی از توحید کنید، عمل به لوازم توحید کنید. این بنده خدا میگه بنابراین ما در اینجا یک هدف مشترک داریم، بگذار سوال کنه. ثم قال يا اعرابي، حضرت فرمود که ای اعرابی، ان القول فی ان الله واحد الا اربعه اقسام، اینکه وقتی این سخنی رو که در این روایت داشتیم از جابر بن یزید جوفی که خدا واحد هست، این به کدام معنا از واحد هاست؟ حضرت فرمود که امام باقر فرمود که توحد به توحید فی توحده، وحدت خیش اولا وحدت دارد، در وحدتش هم وحدت دارد، یگانه است، در یگانگیش هم یگانه. اون وقت اون توضیح رو در این حدیث میبینیم. حضرت فرمود که این که خدای متعال میگیم که واحد است، وحدت اقسام مختلفی داره، چهار قسم داره، دو قسمش در مورد خدای متعال نادرسته و به کار نمی رود. فوجهان منها لا یجوزان علی الله عز و جل، دو قسمش در مورد خدا به کار نمی رود. وجهان یثبتان فی، دو قسمش در مورد یثبتان فی در مورد خدای متعال به کار می رود. فاما اللذان لا یجوزان علی، اون دو قسم از وحدتی به کار نمی رود، یکی فقول القائل واحدون یقصد بهی باب الاعداد، برخی آدم میگن خدا واحد است، منظورشون از واحد بودن اینه که وحدت عددی است، یعنی یک نفر است که میتواند دومی هم وجود داشته باشد ولی دوم ندارد، فاذا ما لا یجوز، این جایز نیست، وحدت عددی در باره خدای متعال درست نیست و به کار نمی رود. وحدت عددی هم این است که یکی است که میتواند دو باشد اگرچه دو نیست. چرا؟ لأنما لا ثانی له لا یدخل فی باب الاعداد، به خاطر اینکه چیزی موجودی که دوم او محال است، دوم او جایز نیست و امکان پذیر نیست، این در حوزه اعداد وارد نمی شود. اعداد یعنی یک که کنارش می تواند یک دیگری هم باشد تا بشود دو، کنارش یکی دیگر هم باشد بشود سه، ولو در حد فرض، ولو اینکه وجود خارجی هم مثلا خورشید در منظومه شمسی یکیست، یکی است که محال نیست که دومی وجود داشته باشد در خارج، دومی وجود داشته باشد در وهم، دومی در عقل میتواند وجود داشته باشد، یعنی محال نیست اگر دو خورشید در منظومه شمسی وجود داشته باشد. چنین چیزی بهش میگن واحد عددی. الا ترا، ما شاهد قرآنی رو حضرت میآورد که چجوری که خدای متعال وحدت عددی ندارد، دوم برای موجودی نیست، موجود دیگر هم دوم برای او نیست. این هم ویژگی وحدت عددی هم اینه که هم دوم برای او ممکن است، هم او میتواند دوم برای موجود دیگری باشد. این که خدای متعال فرمود که کفر من قال انه ثالث و ثلاثه، اون کسانی که گفتن که خدای متعال سوم، نفر سوم، نفر اول، مثلا پسر، نفر دوم روح القدس، نفر سوم یکی از این سه نفر است. از قضا سه نفر شده است، میشد چهارم باشه، پنجم باشه، پس خدای متعال سوم اونها باشد. که از یک شروع کنیم، از فرم مرتبه نازل شروع کنیم، بگیم پسر، روح القدس، پدر، پدر میشه سوم، یعنی خدا سومی باشد. یا از بالا شروع کنیم، بگیم پدر، پسر، روح القدس، پسر و پدر میشوند دوم و سوم. یه کسی که موجودی رو دوم خدا بداند یا خدا رو دوم موجود دیگر بداند، چنان که اگر سوم هم باشد، یعنی عدد بداند، حالا هرچی که باشد، این کفر است. و قول القائل، اون یکی که وحدت عددی درست نیست، یکی دیگه هم هو واحد و من الناس، یکی دیگه هم این که خدای متعال یکی از افراد یک نوع است. انسان ها مثلا نوع انسان، زید داره، عمرو داره، اکرم و اشرف داره، یکی هم خدای متعال باشد. حالا نوعش رو تغییر بدین که نوع انسان نباشد، نوع خدایان باشد. مثلا چطور زید یکی از افراد انسان است، عمرم همینطور، اکرم و اشرفم همینطور. حالا اگر یک نوعی وجود داشته باشد که خدای واحد یکی از افراد باشد، همچنون که زید واحد یکی از اونهاست، زید که دوتا نیست، سه تا نیست، یک حقیقت واحد، یک امر متشخصه واحد است، ولو صد نفر، هزار نفر هم اسمشون زید باشد، ولو چهره هاشون مثل زید باشد، ولو اینکه اطلاعاتشون مانند زید باشه، اما هیچ کدومشون اون نیست. زید یک حقیقت واحد است، یک تشخص وجودی دارد که این تشخص وجودی به دیگری سرایت نمی کند. وقت کسانی که فکر میکنن خدا هم فردی از افراد یک نوع است، اونم همینطور، یوریدو به نوع من الجنس، حالا چه خدای متعال فردی از افراد یک نوع بدوند یا یک نوعی از جنس بدوند، نوعی از انواع جنس بدوند، بگه که یه جنسی وجود دارد به نام الوهیت مثلا، وقت یکی از افراد آن الله هست، یکی دیگر مثلا لات است، هبل است، عزلاس بمانند آن، یا نه خدایان دیگر. کسی که این گونه تصور میکنه، فاذا ما لا یجوز علیه، اینم جایز نیست، به خاطر اینکه لعنه تشبیه و جل ربنا ان ذالک، این تشبیه هست و خدای متعال برتر است از تشبیه و متعالی است از تشبیه. اینکه این تشبیه هست به این دلیل هست که وقتی خدای متعال فرض بفرمایید مانند عقول که نوعشون منحصر در فرد هست، خدای متعال هم یک نوعی باشد، یک فرد، و وقتی یک نوعی باشد که یک فرد داره، نوع دیگری هم شبیه او وجود دارد، نوع سومی هم یا شبیه یا وجود دارد یا میتواند وجود داشته باشد، اینا تشبیه هست. و بنابراین حالا در این وحدت، وحدت عددی، وحدت نوعی، وحدت جنسی، اینا بر خدای متعال محال است، چنان که وحدت سنخی، وحدت کمی، حتی وحدت تشکیکی و مانند اینها هم بر خدای متعال محال است. اینکه خدای متعال در اعلا درجه حقیقت باشد که دیگران در مرتبه فروتر از او باشند، نادرست است. اینکه خدای متعال در مرتبه باشد که حقیقت وجود باشد، دیگران هم رقیقه همان وجود باشند، به گونه‌ای که مصداق حقیقی آن وجود باشند در قالب رقیقت، این هم نادرست خواهد بود. اما اون دو وجهی که عمل وجهان لذان یثبتان فیه، اما اون دو وجهی که از این واحدون توحده این درست باشد و ثابت است، اون چیز فاو واحدون لیس له فی الاشیاء شبیهون، خدای متعال یک وحدتی دارد که توحده در این وحدتش، یعنی در این وحدتش هم مثل و مانند و مشابه ندارد. کذالک ربنا، رب ما و خدای متعال همین گونه است. یعنی اگر وحدت رو برای خدای متعال بگونه اثبات کردیم که نه مصداقی در فردیت داشته میدم، شبیهی در فردیت داشته باشد، نه شبیهی در نوعیت داشته باشد، نه شبیهی در رتبه داشته باشد، و نه شبیهی در مصداق داشته باشد، این تعبیر تعبیر بسیار درستی است. درست‌تر از او یا دقیق‌تر و عمیق‌تر از او اینه که و قول القائل انه عز و جل احدی المعنا، خدای متعال حقیقتی واحد است، معنای واحد است، مصداقی واحد است. مقصود از این چیز یعنی بهی انه لا ینقسم فی وجود، وجودش تقسیم پذیر نیست. وقتی وجودش تقسیم پذیر نباشد، یعنی مخلوقاتی که در عالم وجود دارند، چه عقول باشند، چه نفوس باشند، چه طبیعت، از او جدا نشده است. بنابراین اگر گفته می شود که لم یلد و لم یولد، یعنی هیچی از او تجزیه نشده است، جدا نشده است و او هم از چیزی تجزیه نشده و جدا نشده است. بر این اساس وقتی گفته می شود و نفخت و فیه من روحی، این باید به گونه تعبیر بشود که مناسب توحید خدای متعال باشد، نه اینکه بخشی مرتبه ای شعاعی درجه ای فیضی از روح خدای متعال در انسان ها باشد در موجودات دیگر نباشد. وقتی خدای متعال بسیط بود، احدی المعنا بود، یعنی بسیط بود، جدا کردن و تجزیه و تحلیل کردن و امکان پذیر نیست. همچون خدای متعال تجزیه بشود، چه در خارج، چه در وهم، چه در عقل، چه در هر مرتبه از مراتب فهم ما، اگر تجزیه بشود، یعنی احدی المعنا نیست، یعنی بسیط نیست، یعنی مرکب بوده، ما ترکیبش رو نمیشناختیم. اولا لا ینقسم فی وجودن، در وجود و در واقع و در خارج تقسیم ناپذیر است، یعنی ترکیب خارجی ندارد. ولا عقلن، در هیچ عقلی هم تقسیم پذیر نیست، یعنی مرکب از جنس و فصل نیست، مرکب از ماده صورت نیست، مرکب از اجزاء ذاتی دیگر نیست، مرکب از وجود عدم نیست، مرکب از وجود و ماهیت، هیچ کدام از این، چون اینا همه عقلی است. ولا فهمن، هیچ گونه در هیچ تصوری و در هیچ فهمی خدای متعال تقسیم پذیر نیست، یعنی بسیط است، مرکب نیست. وقتی که در مرتبه از مراتب ذهنمون، فهممون، نفسمون، عقلمون، هر جا که شد، این اگر خدای متعال رو تجزیه کردیم و گفتیم مرکب است، بخشیش مثلا علم است، بخشی دیگر چیزی دیگر، که کسانی که قائل به عدم زیادت صفات بر ذات هستن میخوان مشکل رو حل کنن، میخوان از این طریق از این مشکل اساسی و مشکل توحیدی میخوان نجات پیدا کنن. کذالک ربنا عز و جل، خدای ما این گونه است. بنابراین اگر گفتیم که خدای متعال شبیه ندارد، به تعبیر روایی که قبلا داشتیم یا به تعبیر فلسفی واحد است، سخن درستی است، واحد است، نه به معنای وحدت مثلا نوعی و جنسی و مانند اونها، همچنین احد است، یعنی علاوه بر این که اجزاء بیرونی و شبیه بیرونی ندارد، اجزاء درونی هم ندارد. این میشه معنای واحد توحد به توحید فی توحده، خدای متعال یگانه است، در یگانگیش نیز یگانه است. بعد امام باقر علیه السلام فرمود که ثم اجره او علی خلقه، خدای متعال اینو اجرا کرده است بر خلقش، اینو بر خلقش جاری ساخته است. معنای دقیق این سخن این است که همونجور که خدای متعال حقیقت وجود است، وجودش نازل کرده، جاری و ساری کرده است بر خلقش، به گونه که خلقش هم سهمی از وجود دارن، ولو وجود ذلی باشد، ولو وجود اعتباری و مجازی باشد، وحدتش هم همین گونه است. خدای متعال واحد حقیقی است، این وحدتش رو نازل کرده است بر خلق، جاری کرده است بر خلق، نتیجهش این شده است که خلق هم واحد است. این اون نکته است که مکرر خدمتتون عرض کردم که همچنان که خدای متعال لیس کمثله شی، مثل ندارد و مانند ندارد، تک تک موجوداتی که خدای متعال آفریده است و تک تک مخلوقات و خدای متعال هم لیس کمثله شی و مستاق این کریمه هستند که مثل و مانند و شبیه ندارن. چون همان گونه که خدای متعال واحد است، تک تک موجودات آفریدیم وحدت رو سهم و نصیب اونها هم ساخته است، نه اینکه وحدت رو تقسیم کرده باشد، هر تیکه به یه نفر داده باشد، چون وحدت تقسیم پذیر نیست. اگر کثیری باشد که متصف به وحدت شده باشد یا وحدت عارضی و برو باشد، اینو میتوان که تقسیمش کرد. مثلا انسان که حقیقتا کثیر است ولی وحدت نوعی دارد، میتوان اجزا مختلفی داشته باشد، یکی زید باشد، یکی امریکی اکرم باشد، یکی اشرف، اما خود وحدت تقسیم پذیر نیست. پس همون گونه که خدای متعال واحد است، وحدتش به خلق هم رسیده، البته وحدت خودش وحدت حقیقی حق است، اما وحدت خلق وحدت حقیقی ذلی است. به تعبیر دیگه نمی شود خدای متعال باشد و خلقش فاقد وجود باشد یا فاقد کمالات وجود باشد، چه کمالات ایجایی باشد چه کمالات سلبی باشد. ویژگی رابطه خلق و حق در این است که آنچه که در خدا هست در خلق وجود دارد ولی به نحو ذلی، و آنچه که در خلق وجود دارد در حق وجود دارد به نحو حقیقی حقه، اما چیزی در خلق باشد که کمال باشد یا حیثیت کمالی باشد در خدای متعال نباشد محال است، چون لازمش اینه که این کمال بی مبدع باشد. چیزی در خدای متعال باشد و در خلق نباشد، اینم امکان پذیر نیست، چون لازمش اینه که خدای متعال مرکب باشد که یکی از صفاتش رو به خلق داده است دیگری رو به خلق نداده باشد. بر همین اساس است که نگاه رائج و متعارف این است که حتی خدای متعال وجوب وجود را نیز به خلق داده است، منتها وجوب وجود خودش ذاتی است. البته وجوب وجود ذاتی نمیتواند به خلق منتقل بشود، به خاطر اینکه خلق عین امکان، عین فقر، عین تعلق و عین نسبت است. بنابراین وجوب وجود ذاتی به خلق نمیرسد، محال است. اما وجوب وجود دارند. اصلا خلق اگر وجوب وجود نداشته باشند، تحقق عینی و خارجی نخواهند داشت. مالم یجب لم یوجد. منتها اینا رو ما چون در زبان عرفی مطرح میکنیم، میگیم این موجود یه زمانی نبوده است، آنگاه ایجاب کرده است خدای متعال اونها را، آنگاه وجوب یافته است، آنگاه ایجاد کرده است بعد از وجوب و اینم به وجود اومده است. این مراتبی رو که ما داریم تصور میکنیم مراتب تحلیلی است، مراتب عقلی و وهمی است. بلا در واقع که اینجوری نیست که یه موجودی نباشد ایجادش کنند. این نباشد یعنی معدوم است، تبدیل عدم به وجود امکان پذیر نیست. این که نباشد همینطور مرحله به مرحله، در جای خودش خدمتتون عرض کردم که تمام موجوداتی که در اسفل سافلین هستند به نحو اعلا و اشد در مرتبه وجود علمی هستند و وجود علمیشان عین همین وجود هست، دوتا نیست، منتهی مرتبه نازله یا ظهوری از ظهورات اون، جلوه از جلوات اون وجود علمی است و وجود علمی عین ذات خدای متعال هست و متصف به وجوب ذاتی، بلکه متصف به وجوب ازلی است و وجوب ازلی نه فقط دقیق تر هست، ادق از وجوب ذاتی است، بلکه دقیق است. وجوب ذاتی دقیق نیست. اینکه برای یک موجودی مثلا مانند خدای متعال یه ذاتی تصور، برای غیر خدا هم همین گونه است، یه ذاتی تصور کنیم که این غیر از وجودش است، بعد این حداقل در مرتبه تحلیل غیریت داشته باشه، آنگاه بگیم که این وجود، وجود را از مرتبه ذات و انتزاع کنیم، تحلیل کنیم، به دست بیاریم، بعد دوباره به اون نسبت بدیم به نحو ذاتیت. و حال آن که چنین چیزی حداقل در مورد خدای متعال امکان پذیر نیست، چون خدای متعال نه مفهوم پذیر است، نه ماهیت پذیر است، نه حد پذیر است، نه رأس پذیر، هیچ کدام از اینا رو نداره. بنابراین ذاتی غیر از وجود ندارد. تا بگیم یه ذاتی دارد که وجود هم بر او افزایش پیدا کرده یا عین اوست، یا وجودی دارد که با توجه به ذاتش واجب هست، چون این تصوراتی در مورد خدای متعال نمیتوان کرد، چون به ترکیب می انجامد. ولی اینکه در مرتبه از مراتب ممکنه در عین هم نباشد، در مرتبه ذهن باشد. خدای متعال واحد و احد است، هم در مرتبه خارج و هم در مرتبه ذهن. به همین خاطر هست که خدای متعال نه فقط توحیدش را، بلکه تمام کمالاتش را در خلق اظهار می کند. حالا تعبیر ایجاد اگرچه روانی است، ایجاد می کند، متجلی می کند، اشراق می کند و تعبیرهای مشابه دیگری، چون خدای متعال متطور از طورهای وجودش در همه عالم هستی تحقق خواهد داشت و وجود خواهد داشت. وقتی طور وجود او در عالم حضور داشته باشه، و طور وجودش هم به معنای کثرت در اطوار نیست، وقتی که نبود یعنی خود خدا حضور دارد. اگر شما خود خدا رو یا تصور نداریم یا به تصور داشته باشیم، به معنای همه خدایی خواهد بود و نادرسته. فهم ما اگر اندک است، این بین معنا نیست که سخن نادرست، سخن درست داریم، ما بعد متوجه می شویم. بنابراین وقتی میفرماید اجراه و علا خلقی توحید را در خلق جاری کرد، این قاعده کلی را داشته باشین، تمام کمالات و صفاتش را بر خلق جاری کرده است، همونجور که فیض وجودش بر خلق متجلی شده است و خلق وجود پیدا کرده است، توحیدش هم همینطوره، صفات وجودیش هم همینطوره، صفات سلبیش هم همینطوره. و اون چرا که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم، اون باید همیشه مد نظر باشد که لیس کمثلی شی، لیس کمثلی، یعنی کمثل ذاته، ولا کمثل وجوده، ولا کمثل صفاته، ولا کمثل اسمائه، ولا کمثل افعالهی ولا کمثل آثارهی ولا کمثل اذکارهی لیس کمثلی شه، هیچ کدام از اینا مثل مانند ندارن. بنابراین و همون دلیل و به اون معنا که دوئیت برای خدای متعال محال است، برای افعال او و ظهورات او هم محال است. ظهورات او اولا تعدد پذیر نیستن، یعنی هیچ کدام دوتا نیستن. ثانیا همه ظهورات بیشمار بلکه نامتناهی در عوالم مختلف چیزی جدای از آن حقیقتی که در این اشکال و صور ظاهر شده است نیستن. وقت دلیل رائج هم که یک اصل بسیار مهمی است و یکی از مبانی فلسفه ها و حکمت های متعالی است، اون اینه که میان وجود و کمالات وجود مسابقت وجود داره، عینیت وجود دارد. اونم عینیت به گونه ای که مثلا چیزی از همون حیث که وجود است، از همون حیث علم است، از همون حیث وحدت است، از همون حیث قدرت است. وقتی این گونه که شد، خدای متعال تمام کمالاتش رو به خاطر اینکه وجودش که ساری و نازل و جاری شده است، تمام کمالاتش هم در موجودات ظاهر شده است. به تعبیر دیگه همونجور که وجود ذلی خدای متعال عالم رو پر کرده است، کثرات رو فرا گرفته است، همراه با وجود ذلی علم ذلی هم هست، چون مساوق است، قدرت ذلی هم هست، وحدت ذلی هم هست. بعد فرمود فاو واحدون سمدون، خدای متعال واحد است که گفتیم، سمد است که گفتیم، مسمود و الیه است، قدوس است، مقدس است، از هر گونه نقصی ضعفی، هر گونه ضعف و نقصی را باید سلب کرد. اصل حقیقت و اصل مطلب این است که هر گونه نقصی را باید از کل وجودات، چه وجودات حقیقی و چه وجودهای ذلی، باید سلب کرد. موجودی که نقص داشته باشد معنا ندارد، تناقض است، چون نقص یعنی عدم. موجودی که عدم داشته باشد جز محالات است. حالا این در مورد وجود حقیقی درسته، در مورد وجود ذلی هم درسته. وقتی گفتیم چیزی وجود ذلی دارد یا ذل وجود هست، این گونه نیست که چون وجود حقیقی یعنی اونی که صاحب این ذله چون بسیط است و ترکیب ندارد، این که ذل او ذل تمام اوست. وقتی ذل تمام بود، تمام صفات او و تمام کمالات او در این ذل تحقق پیدا میکنه. وقتی تمام صفات که در او تحقق پیدا کرد، تمام نقص ها و ضعف هایی رو که ما داریم مشاهده میکنیم، اینا از خطاهای فهم است، به الا نقصی در هیچ موجودی وجود ندارد. این تعبیرهای قرآنی که ربی الذی خلق کل شیء ثم هدا، یا تمامشون کرد، این که موجودی رو که آفریده، این گونه نیست که آفریده ولش کرده، آفریده نقص داره تا بعدن دیگران بیان نقصش رو برطرف کنن. نه، وقتی که آفریده عین کمال و کل کمال آفریده است، منتها کل کمال ذلی، عین کمال ذلی. حالا آرام آرام این کمالات از حجاب به در می آید، از سطح خارج می شود، دیگران مشاهده می کنن. با توجه به این، با توجه این که خدای متعال واحد است، واحد حقیقی است و دیگر موجودات هم همه واحد هم، ولی واحد ذلی هستند، نسبت ذل و زیزل چیزی جز بندگی نیست. اون تعبیرهایی رو که در مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه هست که و هل یرحم العبد الا مولا و هل یرحم الفقیر الا الغنی و همینطور موارد دیگر، این قاعده تکوینی است، قاعده عقلی است. یعنی اولا اگر یک نفر غنی مطلق باشد، قطعا دیگه دوم ندارد. این یک. دوم این که نمیتواند چون غنی مطلق دوم ندارد، غنی بلغیر وجود نداشته باشد. غنی ذلی نمیشود وجود نداشته باشد. یعنی وقتی خدای متعال که بود، حقیقت نور که بود، اشعه نور هم باید وجود داشته باشد. بنابراین ازلال باید وجود داشته باشن، وقتی حقیقت که بود ذل هم باید وجود داشته باشه، چون که اکسیژن همینطور، اون ضرورت بالقیاسی که بین علت و معلول وجود داره همین هست. خب وقتی این گونه که شد، وقت نسبت ذل به زیزل چیست؟ نسبت ذل به زیزل بندگی است، عبودیت است، فقر است، ارتباط است، استناد است، اضافه است و مانند اونها، همه اینها هم اضافه استناد، اضافه اشراقی است، نسبت اشراقی است، عبادت اشراقی است. نه یعنی چیزی جدای از خدای متعال دو چیز باشن، یکی او یکی این، دو تا حالا این در مقابل او داره مثلا خم می شود راست می شود، این که امکان پذیر نیست. بلکه عبادت اگر هست عبادت اشراقی است، اگر اضافه است یعنی یک طرف وجود دارد، یک طرف وجود دارد که به وجود اون یک طرف است که طرف دیگر بدون اینکه طرف باشد ظاهر می شود. بنابراین یعبده کل شی، این قاعده کلی است که ذهن نسبت به ذی ذهن بداند یا نداند عبد است، چون فقیر است، بخواهد و نخواهد عبادت می کند. تمام عالم هستی اولا مشغول عبادت هستند. چیزی باشد که اشتغال به عبادت خدای متعال نداشته باشد از محالات عقلی است و نشدنی است. تمام مشغول عبادتن، این اولا. ثانیا تمام موجوداتی که هستند و مشغول عبادت هستند، تمام اینها تنها و تنها خدای متعال رو عبادت میکنند، نه غیر خدای متعال رو. عبادت غیر خدای متعال امکان پذیر نیست. بله اگر این موجودات ذلی که هستند چیزی جدای از خدا بودند، وقت ممکن بود که همدیگه رو عوضی بگیرن. مثلا این ذل منحاز و مستقل از اون زیزل یک ذل دیگری رو اشتباهی بگیره، چنان که همین در فهم عامه مردم چنین چیزی اتفاق افتاده که یه نفر اون دیگری رو بزرگتر میدونه، نسبت به او اظهار عبادت و اظهار ارادت میکند. این در صورتی که اینا موجوداتی این زلال جدا بودند، چنین چیزی امکان پذیر هست، میشد که آدمی سنگی را خودش جدای از خدا، سنگم جدای از خدا، سنگ رو به عنوان معبود بپذیره. اما وقتی موجودات زلن و هیچ گونه غنا و استغنا و انفکاک و جدایی از خدای متعال ندارن، این جا به جا گرفتن امکان پذیر نیست. یعنی امکان ندارد که یکی دیگری رو جا به جا بگیرد. هر کسی هر چیزی رو که عبادت میکنه در واقع و در حقیقت خدای متعال رو داره عبادت میکنه، فقط خودش نمیداند. چون امکان این که موجود ذلی از زیزل جدا باشد و این چون جدا هست غفلت از زیزل کند، چنین چیزی امکان پذیر نیست. باز اینم خدمتون مکرر عرض کردم که موجودی که عین فقره دیده نمی شود تا چرسد شنیده شود، تا چرسد عبادت بشود، تا چرسد به این که ستایش و حمد و ثنا بشود، چون اینه عین فقرن. اگر یک موجودی که عین فقر هست رو بخواهیم و بتوانیم حمد کنیم، ستایش کنیم، تعریف کنیم، به استناد به خدای متعال و به استناد موجود زیزل باید او رو حمد و ستایش کنیم. یعنی اول خدای متعال رو ستایش میکنیم اگرچه نمیدانیم، از طریق ستایش او، البته ستایش اسما او هم شده است، ستایش صفات هم شده، ستایش افعال و آثار هم شده است. پس اینم قاعده دوم. که قاعده اول اینه که تمام عبادت میکنن، قاعده دوم اینه که تمام موجودات فقط خدای متعال رو عبادت میکنن، بل اصالا خدای متعال رو عبادت میکنن، اینم دوم. قاعده سوم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است یا گفته نشده است این است که تمام موجودات، تمام زلال خدای متعال، تمام ظهورات و تجلیات اسماء خدای متعال را عبادت میکنن، ولی به تبع، به تعبیر دیگر، پرستش خدای متعال، پرستش تمام مراتب وجودی خدای متعال، تمام کمالات وجودی خدای متعال هست. وقتی موجود بسیط حقیقی حمد شد، ستایش شد، موجود بسیط حقیقی که کل الکمال است حمد و ستایش شده است. وقتی بر این اساس نگاه کنیم چه اتفاقی در عالم افتاده است، اون اندازی رو که ما حالا دیگران گفتن، قبلا میگفتیم، این بود که همه خدا رو عبادت میکنن. بنابراین یه نفر اگه ما رو که حمد میکنه، ستایش میکنه، تعریف میکنه، میگه مثلا چه سری، چه دومی، عجب بالی، این در واقع داره ستایش رو خدای متعال رو میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این عین فقر است. موجود عین فقر قابلیت ستایش ندارد، اصلا قابلیت لحاظ استقلالی ندارد. همچنین ما به طور مستقل لحاظش کنیم بعد بگیم چه مثلا سری، چه پایی دارد، در واقع خودش رو لحاظ نکردیم، یه چیز دیگه رو لحاظ کردیم. همچنین موجودی که عین فقره لحاظ استقلالی کردیم، در واقع اینو لحاظ نکردیم، اون موجود مستقل رو لحاظ کرده ایم. بنابراین تمام عالم هستی عبادت و خدای متعال میکنن، تو اینجا روشن هست. اما از این طرف دیگه ملاحظه بفرمایید که اونجایی که جای لذت هست، اونجا که جای فخر هست، مباهات هست و بالاخره غرور هست و احساس بزرگی و احساس عظمت کردن هست، مال اینجاست که وقتی بینیم که کسی و کسانی که کل عالم هستند، وقتی خدای متعال را که عبادت میکنن، خدای متعال بسیط حقیقی است و کل الاشیاء است، ضمن این که خدای متعال را عبادت میکنن بالاصاله ولی به توکل الاشیاء را عبادت میکنن، یعنی هر کسی که هر کجای عالم داره حمد خدا رو میگه، ستایش خدا رو میگه، هر کس عبادت خدا میکنه، هر کس داره نماز میخونه، هر کس قربت الله داره کار انجام میده، هر کس روزه میگیره، هر کی جهاد میکنه، هر کس و هر کس ضمن این که خدا رو دارن عبادت میکنن، تمام کل الوجودات را، یعنی تمام وجودات ذلی را که از خدای متعال جدایی ناپذیر است، اونا رو عبادت میکنند. این نکته معمولا مورد توجه قرار نگرفته، حالا یا مورد توجه قرار نگرفته یا اینکه احتیاط میکنم برای گفتنش، به نظر میرسه مورد توجه قرار نگرفته. با توجه به واحد بودنش، یعبده کل شی، به تعبیر بنده به ضروره، اصلا امکان نداره غیر خدا رو عبادت کرد و ستایش کرد، به خاطر اینکه غیر خدای متعال چیزی نیست. وقتی خدای متعال واحد است، واحد احد هست، طبعا غیری وجود ندارد تا عبادت بشود، همه او را عبادت میکنن. این در مورد عبادت و پرستش و ارتباط. یک نکته دیگر با اون این که یسمد الیه کل شی، وقتی خدای متعال واحد بود، فقط در مبدعیت که واحد نیست، در غایت و هدف هم واحد هست، همون خدایی که مبدع ظهورات و تجلیات اشیاء است، همون خداست که غایت الغایات است. بنابراین کل شی به سوی او حرکت میکنن، او را قصد میکنن، او را هدف قرار داده اند و تمام موجودات بدون استثناء به سوی او در حرکتن. وقت باز اینم مثل همون نکته قبلی که همه موجودات به سوی خدای متعال میروند. خدای متعال بسیط حقیقی است، بسیط حقیقی کل الاشیاء است و تمام موجودات به سوی کل الاشیاء در حال حرکت هستند. یعنی همچنان که به سوی خدایی که وجود حقیقی دارد در حرکتند، به تبع بازگشت به سوی خدا یا حرکت و سیرورت و انقلاب سوی خدای کل الوجود و وجود حقیقی، به سوی وجودهای تفصیلی و ظهورات و وجودهای ذلی که جدای از خدای متعال هم نیستند، به سوی اونا را مرکز میکنند. وقت در نتیجه اگرچه در جهان مخصوصا در جهان طبیعت که جهان کثرت است، نم کثرت هایی که به تعبیر دیگه به خاطر محجوبیت، مستوریت و مانند اونها، علم درک آنگونه که باید عیان آشکار نشده است، اینجا دعوا وجود دارد، جنگ وجود دارد، اختلاف و کینه و مانند اونها وجود دارد، البته عکسش هم همینطور، محبت وجود دارد، عشق وجود دارد، همه اینا وجود دارد، اما این مسیر به کجا می رود؟ تمام عالم هستی از طریق این محبت هاشون، از طریق این دعوا ها و نزاع هاشون که به خیال خودشون دارن دعوا میکنن، دارن به سوی متصل شدن، متحد شدن، یگانه شدن با کل وجودات ذلی دارن حرکت میکنن. این کار البته کی بشود کی نشود، اگر بشود این بگونه باشد که نافی کثرت ها باشد، به نظر میرسه نافی کثرت نیست، بازگشت به سوی وحدت در هر مرتبه از مراتب عالم که اتفاق بیفتد، وحدت در عین کثرت هست، نه اینکه به وحدتی برسد که به هر جا که نگاه کنیم ببینیم هیچ کس غیر از خودمون نیست، یا اینکه اصلا ما هم در میان نباشیم. اونجا هم گفته می شود که لمن الملک الیوم، بعد کسی جواب نمیدهد، لله الواحد القهار گفته می شود، به این معنا نیست که کثرات برچیده شده باشد، بلکه کثرات مقهور وحدتند. آخرین جمله اینه، وسع کل شیء علما. خب حالا با توجه به این که حدیث شریف نکات دقیق و بسیار لطیف درباره توحید داشت، وقتی وسع کل شیء علما، اینم اشاره به یک نکته دقیقی دارد، با اون این که همون گونه که این بخش که میگم همون گونه، این تقریبا برای خیلی ها روشنه، یا اکثریت عالمان اینو متوجه شدن که علم خدای متعال شامل همه موجودات شده است، چیزی نیست که از حوزه علم خدای متعال بیرون باشد. هم علمی قبل از ایجاد بعد از ایجاد اینو تقریبا همگان فهمیدن. حالا ممکنه اختلاف در این باشد که این علم علم اجمالی است یا علم تفصیلی است، اما بالاخره همگان اعتقاد دارن که هیچ چیزی بر خدای متعال مجهول نیست، یعنی چیزی در عالم نیست که مشمول علم خدای متعال نباشد. پس علم خدای متعال کل وجودات رو گرفته است. حالا که این گونه است و هیچ چیزی خارج از علم خدای متعال نیست، حالا اضافه کنید که وحدت خدای متعال هم همین گونه است. وحدت خدای متعال هم عام و فراگیر و گسترده است به گونه‌ای که هیچ چیز نیست که از وحدت مشمول وحدت خدای متعال نباشد و چیزی نیست که خارج از وحدت خدای متعال باشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.